موقع تشریف فرمایی جناب آقای صامت بنده منبر نبودم. اگر نه حق این قضیه این بود که برای تشریف فرمایی این روحانی بسیار بسیار خواستنی خوش اخلاق همه تون یه صلوات بلند بفرستین. اللهم صل علی محمد. دیشب یکی از دوستان محترم یا این بنده در این مجمع بعد از خاتمه صحبت که منظر رفته بودیم، درست هم وقت شام این کار را کرده، یه بهترین موقعی ممکن، خلاصه تلفن فرمودند و نسبت به یک بیانی از بیانات این بنده ناچیز نظرات استایی داشتن که واقعا خیلی برام جالب بود این قضیه، چون بحث برادران است و بحث این است که باید مشکلات همدیگر رو عنوان بکنیم. ظاهر قضیه این است که در صحبت‌های من یک سوء برداشت شده یا درست نتونستم بیانش بکنم که ما با حضرت علی نسبتی به عنوان نسبت پدری و مادری حرفا نداریم، که این مطلبی که بنده عرض کردم معنا چیز دیگری بوده، نتونستم درست بگمش. و ایشون فرمودن مگر پیغمبر نفرموده است که انا و علیون ابا و هابه الامه؟ گفتم چرا البته مثلا اینجوره، اگر اینجور باشه ما بچه های ایشون هستیم. گفتیم ما بچه های صلبی ایشون که نیستیم، که به این اعتبار که ایشون نقش مربی و معلم ما رو دارن همراه با پیغمبر اکرم، به این اعتبار شدن خداسه ابی که به گردن ما حق تعلیم دارند. اون که من گفتم نیستیم با هم ارتباط نداریم، یعنی به لحاظ صلب با هم دیگه ارتباطی نداریم. این قضیه برای که روشن بشید و مطلب حل بشه بیان شد به این ترتیب. امشب وقت این بحثه که ما درباره خدا بحث بکنیم از دیدگاه قرآن کریم. شبهای پیشین خدمتتون عرض کردم، حالا تکرارش میکنم، هیچ مسئله در میان ادیان از مسئله خدا مهمتر نیست. این که میگم ادیان، به شهادت قرآن دارم میگم. واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة یعبدون، یا قرآنه. ولقد ارسلنا فی کل امت من رسول ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. پیغمبری نیامد مگر این کلام رو گفت. اصلا محور دعوت انبیا و انذار انبیا انسانها را فقط بحث الله بوده و لا غیر. همه چیز هم گرد این محور میگرده. تو این آیین مقدس هم که آخرین آیین خدا هست، در این زمینه عرض کردم شاید حدود 2000 آیه ما داشته باشیم. در میان این آیات فراوان قرآن 6000 خورده ای، 2000 آیه تقریبی سربت این قضیه در مورد توحید داریم. قرآن از راه‌های مختلف وارد این مطلب میشه. دیشب یک راهشو خدمتتون عرض کردیم، بحث توحید فطری رو خدمتتون عرض کردیم به تفصیلی که در حد وقتمون البته بود دیگه، که خدای متعال وقتی خلق میکند در خمیره وجودی انسان قرار میده توجه به خودش رو. دلیل این مطلبم این است که در عالم قبل از این عالم که به نام عالم میثاق یا عالم زر معروف هست، آیات چند براتون خوندیم، خدای متعال این شناخت رو در همه ما قرار داده و از همه ما هم بر این مطلب پیمان گرفته. این صحبت دیشب ما بود البته. دیگر از راه‌هایی که قرآن کریم ورود می‌کند در این ماجرا، یه راهی است که برای همه قابل مشاهده است. خیلی خیلی ساده، خیلی ساده. و فی انفسکم افلا تبصرون، راهی خیلی آسون. آیا در خودتون دقت نمی کنید؟ این کلمه تبصرون یعنی ببینید، همچین تعمق هم داشته باشید، بصیرت پیدا کنید در خودتون. واقعا انسان همین مقدارش رو که در باره توحید در خودش بره مطالعه کنه، قطعا و قهرن به این نتیجه میرسه که این جهان منظم که از جمله موجودات این جهان منظم خود من هستم، بهترین دلیل بر وجود خالق یکتاست. امکان نداره انسان نرسه به این قضیه، حتما میرسه، مگر این که نه از اول اسمشو زین کرده باشه برای اینکه خدا رو بکوبدش. این ممکنه باشه، مثل این داکینز لامذهب انگلیسی کتاب های متعددی نوشته و البته این بنده ناچیزم جوابی تهیه کردم در مورد یکی از کتاب هاش که انشاءالله براش ترجمه کنیم بفرستیم برای انگلستان که معلوم بشود که بالاخره برای هر پای تو جوابگویی هم وجود داره اجمالاً. به هر صورت انسان ها وقتی تو این زمینه میان و ورود میکنن ناچارن به این قضیه اعتراف بکنن که ما هرچه نگاه میکنیم جز نظم نمیبینیم. شما نگاه کنید تو این بدن ما، این بدن خیلی خیلی کوچک ریز، شما یه دونه سوزن بزنید داخل این انگشتتون یه مایه قرمز رنگی میاد بیرون، اسمش خونه. خب این چیه؟ یه میکروسکوپ باید داشته باشین، قطره ای از این خون رو زیر اون میکروسکوپ ببینید تا مملکتی ببینید اونجا، مملکتی ببینید. سه تا عامل مهم در داخل خون ما هستش. یک عامل گربولهایی هستند به نام گربولهای قرمز که عنصر اصلی تشکیل دهندشون آهنه. لذا یکی از علامتهای کمخونی در انسانها این از گربولهای قرمزشون در شمارش گلوبولی کم هستش، نشون میده اگر آهن نباشه و درمان آهن باید بشه. به هر صورت این گربولهای قرمز ما کارشون چی هستش؟ گربولهای قرمز ما کارشون این است که میان از طریق ریه این اکسیژنی که ما تنفس میکنیم و شما در قزوین فوق العاده نسبت به این قضیه خوششانسید و ما تهران بسیار بدشانس و بدبختیم تو این زمینه، آنچه به عنوان یک گاز حیاتی معروفه، یعنی اکسیژن اسمشه، شما تنفس به وسیله دمتون میکنید، اینها میان این اکسیژن رو به دوش خودشون میگیرن، این موجودات بسیار ریز میبرن به تمام بدن پخشش میکنند. ما 80 تریلیارد سلول در بدنمون داریم، 80 تریلیارد، از دو تا سلول هم درست شده، یکی مال مرد اسپرماتوزویده، یکی مال زن اووله، دو تا تقسیم میشه به فرمان خدا میشه 80 تریلیارد. این سلول ها غذا لازم دارن و هم اکسیژن میخوان. غذای مورد نیازشون قنده، گلوکوزه. آنچه نیاز دارن به عنوان گاز اکسیژنه. دوتا رو میخوان که این دو با همدیگه ترکیب بشوند، تبدیل به گربا در داخل سلول بشوند. این ترتیب کارشونه، این کارشون. اون که عامل است برای اینکه برسانه اکسیژن رو به داخل تمام سلول های ما همین گلوبول های قرمز ریزن. بهشون میگن گلوبول های حمال، بهشون میگن چون پشتشون اکسیژن میگیرن میرن داخل سلول. برشم از داخل سلول یه گاز سمی به نام گاز کربونیک رو میگیرن، باز پشتشون حمل میکنن میرن دو مرتبه به ریه تحویل میدن، با بازدم میاد بیرون. این کار همیشگی ایناست. حالا تو بگو چند تا ما داریم؟ خیلی ساده است. در هر میلیمتر مکعب خون ما، هر میلیمتر مکعب، یعنی یه میلیمتر در یه میلیمتر در یه میلیمتر، زیر میکروسکوپ که بذاری نگاه بکنی یک عدد سرسام‌آور به شما نشون میده. میگه در هر میلیمتر مکعب خون ما، در مردان البته زنها کمتره، 5 میلیون، 5 میلیون در میلیمتر مکعب ما از این سلول های حمال داریم، گربول قرمز داریم. نه جیره میخوان، نه مواجب میخوان، نه پول میخوان، نه حقوق میخوان، نه اضافه کاری میخوان، نه خواب سرشون میشه، نه بیداری، دائم کارشون همینه. اینو خدای متعال مسخر ما کرده و در اختیار ما قرار داده است. کار به اینجا تمام میشه؟ نه. اینجای دیگر که اینجا. تو همین یه میلیمتر خونتون یک سلول های ریزی میبینید که البته گربول قرمز درشتر هم، ولی به هر حال ریزن، با چشم دیده نمیشن. به اینا میگن گربول های سفید. یه هسته‌ای داریم، چند هسته‌ای داریم، در رنگ‌آمیزی رنگ‌های مختلف می‌گیرن. اینا بحثش به درد اینجا نمی‌خوره. اینا کارشون چیه؟ گلوله‌های سفید ما، اینا سربازان مدافع بدن ما هستند. سربازان مدافع بدن. همینجا هم خدمتتون بگیم در هر میلیمتر مکعب خون ما، باز در مردان، بین 7 تا 8 هزار تا ما گلوله سفید داریم. میلیمتر مکعب ها در بدن هر انسانی 1/13 وزن بدنش خونه. تقریبا 5 لیتری خون داریم داخل بدنمون. و در هر میلیمتر مکعبش 7 تا 8 هزار تا از این گربودای سفیده. اینا سربازانی هستن که همیشه آماده باشن. اگر کشور تن ما مورد تهاجم قرار گرفت چی کار میکنن اینا؟ هر محلی مورد تهاجم قرار بگیره اینا میان در اون محل در برابر دشمن میستند. یه کارای عجیب غریبی عین میدان جنگ اونجا واقع میشه توی محوطه بسیار کوچولوی. خلاص اولا اینا میخوان بیان از رکا رد بشن، گاهی اوقات قدسشون از قدس رک زیادتره، رد نمیشن، لذا شکلشون تغییر میدن، اینجوری میکنن، دراز میشن، بهش میگن دیاپدس، از داخل چیز، از داخل رگ رد میشن، میرن خودشون به موضع میرسونن. اونجا هم خدا میداند العظمت لله الواحد القهار، العظمت لله الواحد القهار، الله اکبر. این سلول ها میان در محیطی که دشمنان وارد شدن. دشمنان چی هستن؟ میکروبه. دشمنان چی هستن؟ انگله. دشمنان چی هستن؟ قارچه. دشمنان چی هستن؟ ویروسه. او ویروسه خیلی ریزن. اینا وارد شدن اونجا. اینا میانه این یک لشکر مقابلش قرار میگن، صف بندی میکنن. اینا هیچ کدومشون ما نمیبینیم. به طور اتوماتیک کار انجام میگیره. مقابل این دشمنان وای میستن. یکی از کارهایی که اینا میکنن اینه. در برابر زهرابه‌ای که میکروب‌ها و عوامل خارجی ترشح میکنن برای که بدن ما رو از کار بندازن، اینا ضد زهر ترشح میکنن، پادزهر ترشح میکنن. یکی از کارشون اینه. کار دیگر اینه که خیلی کار عجیبیه. هر دونه از این گربولای سفید ما یک کار میکنه، بهش میگن بیگانه خاری، فاگوسیتوز به قول خارجی ها. یعنی هر کدوم از اینها حداقل 10 تا 15 تا از این عوامل خارجی رو میگیره، در داخل خودش هضم میکنه، میخوره. اون تا وقتی انقدر خورد دیگه بیشتر نمیتونه، خودش هم میمیره، خودشو فدای بدن میکنه. یه داستان عجیبی توی اینجا اتفاق میفته، خیلی عجیب و شگفته، اصلا جهان جهان شگفتیه. در محلی که اینا میان که با میکروب ها بجنگن، سلول های خودی هم وجود دارن. شکل سلول های خودی هم عین میکروب ها میمونه. اینا از کجا تشخیص میکروب رو میدن؟ الله اکبر. در یک موجودی که اندازش اینقدره، در هر میلیمتر مکعب خون انسانی بین 7 تا 8 هزار تا از این موجودات اینقدر ریزن. حالا آمده میدون جنگ، دشمن هست، دوستم هست، میخواد بفهمد و بداند که دشمن کدامه. خدای متعال یه برنامه ریخته. سلول‌های بدن ما عمدتاً بار الکتریکی منفی دارند. میکروبا بار الکتریکی مثبت دارند. یه قاعده فیزیکی میشه اینجا. گربول‌های سفید ما هم به همین ترتیب منفی دارند، میکروبا مثبت دارند. دو تا بار غیر همنام همدیگر رو جذب می‌کنند. لذا میرن میکروبو می‌خورن. حالا بعضی میکروب‌ها هستن که داستانشون عجیب غریبه. بعضی میکروب‌ها هستن که اینا نه، مثل سلول‌های بدن ما بار الکتریکی منفی دارن. بازم می‌بینن ای بابا گربولی سمی سراغ میکروبه رو، سراغ سلول خودی نرو، با که هر دو همبارن با هم دیگه. اینجا شگفتی دیگر خلقت ظهور می‌کنه. سلول‌های خودی ما یه ماده ترشح می‌کنه به نام اپسونین، می‌ریزن رو سر میکروب‌ها. گربولای سفید که من از روی این ماده که روی سر میکروبا ریخته شده میفهمن دشمنشون کدوم هستش. اینجا دیگه عظمت لله الواحد القهار. شما تشنتون میشه، آب باید بخورید. و جعلنا من الماء کل شیء حیا افلا یؤمنون. همه چیز به آب زنده است. این هم خودش یک بحث عجیب غریبی داره که حالا باز جاش نیست دیگه. خب شما تشنه میشید، تشنه میشوید و آب لازم دارید. به محض اینکه آب رو نوشیدید شما چی کار میکنید؟ شما احساس میکنید تشنگیتون مرتفع شده. حالا که این آب باید بره در داخل معده شما، در داخل روده شما، از طریق روده جذب بشه، اونجایی که نیاز به آب دارم به اونجا برسه، این خودش یک ساعت طول میکشه تا آب به اونجا که نیاز هست برسه. ولی شما تا آب خوردین چی میشه؟ احساس میکنی که زندگیتون رو رفت شده. این چه داستانش؟ داستانش اینه، خدا تو این مغز شما یه هیپوتالاموس قرار داده، فرمان میده اونجا، او فرمان میدهد که این مقدار که آب خوردی بسته، این میره اونجا که باید برسه میرسه. اگر این هشدار نبود چه اتفاقی میافتاد؟ حالا انقدر آدم آب میخورد، چون باید انقدر بخوری تا اولین قطرات برسه به اونجا که آب مورد نیازه، انقدر آب میخوردی میترکیدی اون وقت. خدای متعال گذاشته برای این که بهت بگه انقدر خوردی بسه تا این میری میرسه کار درست میکنه. شما نگاه کنید، الله اکبر، واقعا العظمت لله الواحد القهار. همین که اینجا سوینه اندازش اینه، یه مشت بستاسی چی کار میکنه؟ این پمپاژ میکنه، باز بسته، باز بسته، باز علیکم السلام و رحمت الله، باز بسته، باز بسته، باز بسته، چند تا میزنه در دقیقه؟ 70 تا. حساب کردن در یک عمر 70 ساله، 70 ساله هر انسانی 2,500,000,000 دفعه قلبش باز و بسته میشه. 2,500,000,000 بار. قلب چیه؟ انقدر این عضو لطیفه و این به اصطلاح عضله قلب انقدر لطیفه، اگه دستتون یه خود نخون داشته باشه بکشین، ولی گوسفند رو بکنین کار مشخصه، تا میکشین پاره میشه. و یه عضوی به این ظرافت از هر کارخوری در دنیا بهتر کار میکنه. 2,500,000,000 دفعه آنجوری میکنه. وقتی واز میشه خون سیاه داخل خودش میکشه، این خون سیاه میره به ریه، تبادل گازی انجام میگیره، از ریه اکسیژن میگیره میاد، وقتی که میبنده این خونی که تازه آمده میره در سراسر بدن انسان با اکسیژن پخش میشه و تمام میشه میره. حالا وسایل ارتباطی قلب چیش هستن؟ رگا هستن. اینا نیا کن، اینا البته اینا سیاه رگن، اینا معمولا روگن، سرخ رگا داخل هستن، چون جدارشون هم زخیمه، خیلی هم خطرناکترن. اگر سرخ رگا ببرن به زودی بند نمیاد خون، سیاه رگا پاره بشن، آه یه دست بذار اینجا درست میشه کارش، بند میاد. خدای متعال تدبیر کرده سخره که اگر پاره بشه خطرناکه، در درون قرارش داده. اون وقت این سخرگ و سیارگ ها نیستن، این میرن اون انتها میشن مورگ، به چشم دیده نمیشن. یه محاسبه کردن ما چقدر رگ در بدنمون داریم، خیال میکنی چقدر داشته باشیم؟ خوبه میزان رگی که ما در بدن داریم، در بدنمون که مثل جوی آب میمونه، ممر خونه، خب میزان رگ‌هایی که ما داریم 100,000 کیلومتره. هر انسانی در بدن خودش اگر رگ‌ها رو دور هم دنبال هم بتونیم بچینیم، 100,000 کیلومتر ما رگ داریم. این نعمت ها رو شما نگاه بکنید، نظامات عجیب رو نگاه بکنید، عجیب است. تازه تمام اینه که براتون گفتم در برابر شگفتی که این داره، یعنی مغزمون، هیچ کامپیوتری در دنیا 1/100 کار مغز ما رو نمیتونه انجام بده. 1/100 کارهای متعدد بکنه، خیلیش هم مجهول، البته بسیارش مجهوله، هنوز بر دانش روشن نشده. قسمت مغز ما، قسمت ارادی ماست، فکر و اندیشه و احساس و تداعی معانی و نظر، اینا تمام اینا تو قسمت قشر مغزمون هستش، ثبت میشه اونجا کاملا قشنگ همه چیز. از انسان وقتی میخواد یاد بیاره به یادش میتازه. تمام سلول های بدن ما توسط اعصاب با هم دیگه مرتبطند و اینها حس دارن و قشنگ درد و احساس میکنن به خاطر اعصابی که وجود داره. اعصاب دو دسته هستن، اعصاب آوران داریم، اعصاب وابران داریم. اعصاب آوران اونایی هستن که الان یه دونه سوزن بزنم اینجا، آها پامو میکشم، از اینجا میاد این عصبی که اینجا هست، این درد رو منتقل میکنه مغز، به سرعت هم این کار رو میکنه. مغزم بلافاصله فرما میده با تو بکش، با تو بکش، میاد میسوزونی شما. خیلی خوب، یک ماده مشتعل بگیر اونجا، بلافاصله پا تو میکشی، دست تو میکشی، چون اگه نکشی میسوزه. حالا جالب اینجاست، قربانت برم یا ابا عبدالله الحسین، هندیا در علاقه مندی به امام حسین بی نظیرند. میگیم ماها خیلی هاشونن مسلمان نیستن، هندو هن، بتخانه شونم من رفتم خودم دیدم از نزدیک، از راهای دور میان پای برهنه، پای برهنه میان، هر گرمای هوا میان، میرم بالای کوه، اونجا یه دونه معبد ساختن، سه تا دونه مجسمه سنگی به عنوان سبوتی که مورد اعتقاد اینا هست، میرن اون بالا خم میشن، تعظیم میکنن، پول میریزن برمیگردن. این کارشونه، اکثر هندوها کارشون همینه. فقط در این کشوری که هندویزمو بی خدایی بیداد میکنه، مردم این کشور عجیب به امام حسین ما اعتقاد دارند. اگر من نرفته بودم و ندیده بودم باور نمی کردم، رفتم و نزدیک دیدم. برای نمونه براتون بگم، در شهری که من رفتم اسمش حیدرآباد بود، که مرکز مسلمونا، مرکز شیعه ها بود اونجا، در اون شهر 600 تا مسجد بود. از این 600 تا مسجد 550 تاش مال سنی ها بود، 50 تاش مال ما بود. اما این عدد رو به خاطر بسپرید، در این شهری که 600 تا مسجد هست، 600 تا، 11,000 جا حضرت آقای صامت، 11,000 جا به نام حسینیه وجود داشت. که وقتی من عدد رو دیدم، اون رفیقم گفتم امام حسین اینجا خدا جلو زده، خونه های خدا 600 تا شد، خونه های منصوب به امام حسین 11,000 تا شد. اکثر خادمین این حسینیام هندو هستند، به علت علاقه عجیب که به حضرت ابا عبدالله و حسین علیه السلام دارم. عاشورا که میشه در خیلی از نقاط هند این کارو میکنن، آتش برمیافروزند، آتش نه آتش معمولی، گداخته، بعد میان طول این آتش 8 متره، عرضش 1 متره، زن، بچه، مرد، عرض کنم همه چی، کوچیک، بزرگ، همه صف میبندن اونجا. وقتی کاملا گداخته شد، یه یا حسین فقط میگن اینا، نه اینکه مسلمان باشن، نه همش اونات، میان با پای برن روی آتیشا، رد میشن میرن. بعضی کار دیگه هم میکنن، اونجا که وای میان وسط آتش وای میسن، دست میبرن یه مقدار از این آتش رو میگرن به سر و صورتشون رو میمالن، میرن اون طرف، یک دونه موی پاشون هم نمیسوزه، فقط به نام شگفت انگیز حسین علیه السلام. داستانش چه حکومتی در دنیا امام حسین داره، خلاصه بسیار بسیار عجیب غریبه. حالا منظورم از بیان این قیالی که سرم، از این بیان این بود، درد منتقل میشه، انتقال درد به سادگی مشخص نمیشه. باید چه بشه؟ باید این دردی که شما میخوای منتقلش کنی، یا سوزش رو میخوای منتقل کنی، از این محلی که در پوستت اینجا وارد شده، عصب بلافاصله میبره طرف مغز، اینو مغزم بلافاصله فرمان میده آها پاتو بکش، مثلا از اون محلی که داره میسوزه. زندگی ما در این دنیا عمدش بر عهده سیستم عصبی ما هسته، سیستم عصبی ما، هم مغز، کورتکس اسمشه، تالاموس، هیپوتالاموس. چیزی هم براتون بگم وسط کاری، به من نگی چرا تو گاهی اوقات این طرف اون طرف میزنی، به خاطر اینکه آدم به ذهنش میاد و فکر میکند که اگر نگوید به مستمعش خیانت کرده. بگو اینا رو در آیین مقدس ما، ایشب گفتیم براتون، آن مقدار برای زن حرمت قائل شدن که در هیچ آیینی نیست، هر کی میگه بگه. در هیچ آینی نیستش. یه شب گفتم به این خانما بدانید اونایی که دارن ضد این دین تبلیغ میکنن دوستان شما نیستند. یه وقتی برای سروش که با خود من زمانی رفیق بود برایش پیغام دادم خوشحال نباش از این که عده دورت جمع میشن. اونایی که دورت جمع شدن به خدا همشون نماز شب خون نیستند. در نامه هایی که براش نوشتم و من همه رو دارم یک سری آدم ها هستن که میگن باریکلا به تو خوب شروع کردی آقای سروش، فردا هم به خود پیغمبر اسلام بتاز. اونا بهش گفتن بتاز به پیغمبر اسلام. بحث اختلاف جزئی نیست، نه، برو خدایی که مدت ها بیهوده به ما تلقین کردن که هست، آقای سروش تو برو به کوبش. گفتم به 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 فرماندهان تو کیا هستن؟ داری برای کیا کار میکنی؟ حالا به این خواهرها دارم میگم این هست، البته جلوگری خودنمایی در زن به مراتب از مرد قوی تره. جهتش هم روشنه. زن یک موجود عاطفیه. حالا چرا میگم عاطفی؟ و مرد تعقلی تره. در آیین مقدس ما 90% موارد بین زن و مرد یکسان است. 10%، 5% مال مرده، 5% مال زنه. حجاب عنوان اهانت بر زن تلقی نمی شود. شما اگر جواهر داشته باشید، جواهر درخشنده داشته باشید، آیا میاد تو را بندازین جواهرتونو؟ می پیشین در داخل پارچه، میبرید در داخل صندوق، اونجا قایمش میکنید، میگید برام قیمت داره. حالا این آیینم بحث حجاب رو که اسلام به شدت در این زمینه صحبت کرده، البته حجاب به شکلی که الان داریم ما مال ایرانه نه مال اسلام. در زمان ساسانیان یه همچین چادره ما داشتیم، اسلام گرفتش. این برای اینکه عزت بگذره برای زنها، به زنها بگه برای من قابل قبولین و بسیار شما قیمتی هستین، میخواد این رو بگه بهتون. چرا اسلام جلو گناه رو میخواد بگیره؟ اجتماعی گناه آلود شد رنگ سعادت به خودش نخواهد دید. من به شما الان چی بگم؟ اطلاعاتی که من دارم الان در ایران هر 4 ازدواج یکیش منجر به طلاق میشود. چرا؟ جهاتش معلومه چیه؟ به خانم ها بگم در دادگاه های طلاق در تهران، تازگی خبر ندارم، اینجوری بود که ما اونجا می رفتیم می آمدیم، در دادگاه های طلاق ویژه در تهران افرادی بودن که اینا دلال بودن، ببخشید دلال بودن. چی کار می کردن؟ زنها و شوهرهایی که می آمدن برای اینکه طلاق بدن طلاق بگیرن با اینا حرف می زدن، زن رو ترغیب می کردن طلاق بگیر. طلاق که می گرفت جای این زن در کشورهای خلیج بود اون وقت، برای فحشا می بردنش. خوب شد حالا چرا باید اینجور بشه؟ 4 ازدواج یه دونه طلاق، علتش همین داستان هست. جلوه‌گری ها، خودنمایی ها، نه اینکه زن نکنه، بکنه، مردش هم بکنه، منتها حد براش قائل باشیم. زن در محیط خانه برای شوهرش خودش رو بیاراید، حضرت آقای صمد مستحب هست یا نیستش؟ برای شوهرش خودش رو بیاراید، بیرون حرامه برای دلربایی بکنین کار رو. اینا همش به خاطر اینکه خانواده که واحد اول اجتماع هست بنیادش درست مستحکم بشه. هر چی باعث استحکام بشه این آیین میگه باریکلا، آنچه باعث بشه شل بشه میگه نخیر نمیخواد بکنی. حالا در این جهت خاص بین زن و مرد اختلافات فت و فراوونه. هر کس یه ذره مطلب تشریح بدونه این مطلب براش روشن خواهد شد که زن و مرد با هم اختلاف بدنی دارن. یک، عضلات مرد با زن فرق میکنه، استخوانهای مرد با زن فرق میکنه، توی یه مورد من جدول تهیه کرده بودم، دارمش همینا رو. روده های زن طولش با مرد فرق میکنه، اتفاقا برعکس، روده های مرد از زن درازتره. میگن زن روده درازه، نه مرده. خودت توجه کردی یا نه؟ قلب مرد با زن فرق میکنه، ریش با زن فرق میکنه، کلیاش فرق میکنه، او همه جای بدنش فرق میکنه. و از همه اینا مهمتر، عواملی که در وجود مرد و زن باعث میشود، باعث میشود تظاهرات روحی و روانی ایجاد بشه، یا تظاهرات روحی و روانی از ممر رو از مقر این اجزا حاصل میشود، در زن و مرد با هم دیگه فرق میکنه. قشر مغز من مرد با قشر زن یک، قشر مغز یک زن با هم دیگه تفاوت بکنه. مال من از او سنگین تره و مال هر مردی اینجوره. برو در داخل مغز، برس به تالاموس، هیپوتالاموس، تشکیلاتی برای خودشون دارم، جز سیستم عصبی هستن. در مرد تالاموس و هیپوتالاموس از زن حجمش کمتره. معنای این سخن یعنی چی؟ تالاموس، هیپوتالاموس مرکز عواطفه، کورتکس مرکز تعقله. وقتی قرار شد این در مرد قوی تر باشه، یعنی مرد از نظر تعقل و اندیشه جلوتر از زنه، باید همطور باشه. وقتی قرار شد تالاموسی با تالاموس قوی تر باشه و سنگی تر باشه، یعنی مرد زن موجودی عاطفی تر از مرده. همینجور هم از خارجان، اگر نبود مادر رو میتونست بشه. این مادری رو کمش نگیریم. رسول اکرم فرمود اذا دعا که ابواک فعجب امک، اگر پدر و مادر همزمان تو رو صدا زدن، اول جواب مادرت رو بده. شخصی خدمت رسول اکرم شرفیاب شد، یا رسول الله به چه کسی نیکی بکنم؟ مادرت. بعد از مادرم به کی نیکی کنم؟ فرمود مادرت. بار سوم به کی نیکی بکنم؟ فرمود مادرت. بار چهارم که سوال کرد، فرمود آنگاه پدرت. آنگاه پدرت. چیز دیگه میخوام خدمتتون بگم، جوانها خیلی از معیارها به هم ریخته و این به هم ریختن این معیارها زندگی اجتماعی ما رو به هم ریخته. بعضی ها رو به شوخی میگن، به جدی میگن، میگن در زمان گذشته بچه ها پهلوان بودن خودشون رو، لوتیگری کردن خودشون رو در بیرون میکردن، در خانه پیش پدر و مادر متواضع بودن. حالا کار برعکس شده، در بیرون متواضع و سر به زیر، این پهلوان بودنشون رو، طغیانگریشون رو میان در داخل خانه. من به شما تجربی بگم، اگر دعای مادر و پدر پشت سر فرزندی باشه، بدانید خوشبخت دنیا و آخرته. خدا نکند دل مادری به درد بیاد، خدا نکند دل پدری به درد بیاد و فقط نارضایتی داشته باشه، حالا آقم نکنه، این آدم در دنیا بدبخت، در آخرت مفلوکتر از هر کس دیگری است. اینا داشته باشینش حتما. نسبت به پدر و مادر هر چقدر عرض ادب بکنید، خدای متعال رو راضی ترش کردید. خلاصه از این ماجرا بگذریم، از این مطلب بگذریم. این شگفتی هایی که در وجود انسان هست، عیناً در جهان خارج هم هست. لذا یه افر منجم که میخواد بیاد راجع به اجرام سماوی تحقیقات بکنه، به همین نتیجه میرسه. شما نگاه کنید، یه زمین دارید، این زمین ما در این منظومه که نام شمسی، چون خورشید وسطش قرار داره، میشه منظومه شمسی بهش میگن، اونجا قرار داره. خب خورشید در مرکز، عطارد، زهره، زمین، زحل، مریخ، مشتری، اورانوس، نپتون، پلوتو، نه تا مدار هست. مدار این گردشگر، اینا همشون دارن دور خورشید میگردن به نظم معین. هر سیاره‌ای به خورشید نزدیکتره، سرعتش زیادتره. هر سیاره دورتر از خورشید سرعتش کمتر خواهد بود. سالی که عطارد داره 88 روز طول میکشه، سال ما زمین 365 روز طول میکشه. فرقش اینه. حالا بعض از این سیارات ماه هم دارن، مثل خود زمین که یه دونه ماه داره، مثل زحل 10 تا ماه داره. حالا این ماه ها دور سیاره خودشون میگردن و بعد هم با همراه سیاره دور خورشید میگردن. این گردش اوله. خورشید چی کار میکنه؟ خورشید هم میگرده. خورشید با همه منظومه شمسی میگرده، علاوه بر این که خودش دور خودش میچرخه، علاوه بر او با مجموع خانواده خودش دور مرکز کهکشان میگرده. الله اکبر. کهکشان یعنی چی؟ شما میرید تو جاده ها، ما که تهران نمیبینیم البته، ایش کیش که در داخل جاده ها میرید، اگه ماه نباشه بالا سرتون نگاه کنید، یک سو ردیف سفید رنگ که بهش میگیم راه مکه، راه شیری، میلک وی به قول خارجی ها، این هستش. این چی چیه؟ این مجموعه میلیارد ها ستاره است و میلیون ها منظومه، مثل منظومه شمسی خودمونه. یه مال ما یه دونه از چیه باب این گوشه افتاده. حالا خورشید با مجموعه افراد خانوادهش گرد این مرکز میگرده، گرد مرکز کهکشان میگرده. 230 میلیون سال یه بار خورشید با مجموعه سیاراتش دور مرکز خود کهکشانش میگرده. کهکشان چی؟ بی حرکت؟ نه، اونم بی حرکت نیست. همه هستن سرگردان چو پرگار، پدید آرنده خود را طلبکار. واقعا نظامی میگی این حرفو. خب اینا خود چیز راه شیری ما میچرخه میره. یک منطقه به نام ستاره وگا در آسمان میگن هست، فرضیه که این منظور این سیاره، ببخشید، این کهکشان ما داره به طرف اونجا میره، ستاره وگا میره. چقدر سرعت داره؟ شما خیال میکنید چقدر سرعت داشته باشه؟ سرعتش انقدره که ما سال پیش مثلا در همین به خدمت شما تو این حسینیه بودیم، علم هستیم، همراه با حرکت کهکشان خودمون، همراه با حرکت کهکشان خودمون 615 میلیون کیلومتر تغییر جا دادیم در فضا. ولی همش منظم. آیا اینجا منظمه؟ انسان منظمه؟ نه، برو سراغ گیاهان، اونجا هم داستانش همینه. یک گیاهی است به نام گل زندان. این گل زندان گیاه دو پایه است، مثل نخله، یعنی نرماداش به هم رو دو تا درخت استش. برای لقاح و آبستن شدن این ماده باید یک موجود دیگری سومی باشه بیاد دانه های گرده نر رو بگیره بر روی این ماده بریزه، مثل نخل. خب گل زندان داسترش اینجوریه، نر و ماده رو دو تا پایه هستن، یه عامل لازم داره که این عامل بیاد و بعد این دانه های گرده رو از گل نر بگیره. دانه های گرده حکم اسپرماتوزوید گیاه رو داره، یعنی سلول نر رو داره، روی مادگی گیاه ماده بریزه تا عمل لقاح انجام بگیره. خب حشره هستیم، وسیله انتقال دادن. حشره میاد میشینه رو گلبرگ میشینه، این گلبرگ ماده ترشح میکنه که لیزه، نشست حشره سر بخوره میره تا. به معنی که رفت تا بسته میشه این گل، به همین جد بهش میگن گل زندان، بسته میشه اینجوری. حشره اون تو قرار میگیره، برای خلاصی و رهایی خود چیکار میکنه؟ شروع میکنه به تقلا کردن. تو تقلایی که میکنه بدنش آغشته میشه به دانه های گرده، یعنی همون کاری که باید بشه. وقتی که این شد در باز میشه، میاد بیرون رو گل دیگه میشینه. اگر اون گل دیگر هم باز گل نر باشه هم اتفاق میفته، اما رو گل ماده نشست، بعضی که دانه های گرده رو به خودش هم کرد رو گل ماده نشست بر روی گل برگ ها، باز به همین ترتیب لزش میره تا بسته میشه، تقلا میکنه آنچه آورده است به نام دانه گرده تحویل گل ماده میده، عمل لقاح انجام میگیره. تو شعور این گیاه چجوره؟ گل نر به علاقمند بود به رفتن حشره بیرون، اما گل ماده علاقه نه، چون کارش تموم شده. باز نمی شود این گل برگای گل ماده، باز نمیشه. این طعم میمونه، وقتی این طعم ماند اون وقت چه میکنه؟ اون وقت یه شیره ترشح میکنه گل ماده که حشره رو اونجا هضمش میکنه. هر جای دنیا، هر جای هستی رو نگاه کنید، حیوانات هم همینجور هستن. نظامات دقیقی که بر حیوانات حکومت میکنه، مارها خیلیشون سمی هستند، گاهی با هم دعواشون میشه، ولو ای جنس هم باشن. تو دعوا هرگز امکان نداره ماری به مار دیگر نیش بزنه. چرا؟ چون زهر هر ماری برای مار دیگه خطرناکه. میبیشن به هم دیگه اینجوری و به هم میچسبن از پایین، به هم فشار بیدن گونه رو گونه، با فشار معلوم میشه کدومشون پهلوان تره. اون که ضعیفتره ول میکنه، دنبال کارش میره. این نظامات عجیب هستی، هر جا بری همینه. لذا قرآن زیاد توضیح میده، توجه میده ما رو که برید بگردید، شما مطالعه کنید. و فی انفسکم افلا تبصرون، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. در شتر چرا دقت نمی کنید؟ چه شگفتی تو این موجود هست. گردنشو دراز کردن، خدای متعال درازش کرده برای که با پاهاش تناسب داشته باشه، بشه اهرم برای بلند شدن و برداشتن بارهای سنگی. این موجود میخواد توی سحاری حرکت کنه و بره بدون قضا. لذا خدای متعال ترتیبی اتخاذ فرموده است که قضاهایی که این میخوره به شکل چربی میره توی این کوهانش میمونه. هر جا قضا لازم داشته اونو اصرف میکنه اونجا دیگه. افلای هم دارون علم نجعل له عینین. چجور قرآن میگه ما برای انسان دو چشم قرار ندادیم؟ برو چشم رو نگاه کن، او سپرده هر چشمی داره، داستان چطوریه، سلبیه داره، مشیمیه داره، شبکیه داره، لکه زرد داره، لکه کور، همین رو داره. میتابه اینجا، آها، شعاع چشم میره تو قسمت شبکیه، اونجا از طریق لکه زرد میره تو مغز ما، تشخیص منظره رو میدیم. کوه رو تو اینجا میبینیم، چطور داریم میبینیمش؟ مگه اینجا چقدر اینقدر هم نیست، کوه میبینیم باش. لطف خدای متعال، قدرت خدای متعال. لسانن و شفتین ما برش قرار دادیم، دو تا لب قرار دادیم، برای زبان قرار دادیم. اصلا مسئله سخن گفتن انسان هنوزم مجهوله، چطور شد انسان سخنگو شد؟ از نظر دانش ها و علوم طبیعی هیچ جواب برای این سوال ما نداریم. حتی اونه که خیلی زور میزنن که داروین رو بر کرسی دانش بنشانن و بگن هرچی گفته درسته، تو اینجا درمانده، میگن نمیدونیم. ولی خدای متعال علمه البیان ما بهش یاد دادیم. ساختمان زبان، ساختمان حلق، ساختمان های اینگونی، تارهای صوتی به گونه ای خلق شده که انسان بتواند صحبت بکنه، منتها با فرماندهی چی؟ با فرماندهی مغز انسانی. تو قرآن تا دلتون بخواد از این آیات ما داریم. خدای متعال چنان راه رو آسون کرده. تو اینا که دل نگاه میکنید، آسمان را نگاه کنید، زمین نگاه کنید، به خلقت توجه بکنید که اینا رو خلقشون کرده. این نظامات رو چه کسی قرار داده است در این جهان عظیم و با عظمت؟ برسید به این قضیه که الله لا اله الا هو الحي القيوم، الله اکبر از این آیات. لا تأخذه سنة ولا نوم. الله که جز او معبودی نیست، حی است یعنی زنده است. منم حیم، شما هم حیید. تو دنبال حی چی میاره؟ قیوم میاره، یعنی حی بودنش مال خودشه، ذاتیشه. منم حیم، اما حیات مال خدای متعاله، ولی او حی است، حیات مال خودشه، صفت ذاتش هم هستش. البته داشت کردی لا تأخذه سنة ولا نوم. همه ما خسته میشیم چرت میزنیم، مثل بعضی دوستان ما که بهترین وقت خوابشون همین جاست، تشریف بیارن اینجا، اینجا میگیرن میخوابن. بعد میگم چقدر قشنگ صحبت کردید. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. این حی قیومه، لا تأخذه سنة ولا نوم. سنه رو کی لازم داره؟ نوم رو کی لازم داره؟ تو همین دوتا کلمه خدا میخواد بگه من کیم؟ من نیازمندم. من اگر نخوابم در مقابل گرسنگی میتونم مقاومت کنم، دو ماه مثلا تشنگی میتونم مقاومت کنم، اما در مقابل بیخوابی انسان محاله بتونه مقاومت بکنه. یه مدت بخوای بیخواب بمونی اعمال مغزیت مختل میشه، سر از جهون در میاری. در این داستانش اینه. حالا میخواد بگه من نیازمند به خواب نیستم. قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض و هو یطعم ولا یطعم. جز الله بگیرم ولی و سرپرست برای خودم؟ فاطر السماوات، فاطر خالق، خالق آسمان ها و زمین. یطعم ولا یطعم یعنی قضا میده به شما، خودش نیازمند قضا. از این مجموعه چی برداشت میکنی؟ لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. این لطیفش یک دنیا معنا داره. دیدگان انسان را، دیدگان خدای را نمیبینند، درکش نمیکنند. اوست که دیدگان باطن رو هم میبینه، نه دیدگان ظاهر رو. لطیف است. خبیر یعنی آگاه. لطیف یعنی چی؟ از امام علیه السلام برید شکر خدا رو بکنید. به والله این حرفا به عنوانی که میخوام به شما زیر بغلتون بدم نیستش. برید لطف خدا رو در خودتان ببینید که شما رو در خانه شیعه به دنیا آورده. به والله که قسم جلال است، اگر خدا از حالا به شما عمر بده تا دامنه قیامت، اگر بده، این شاره که هرگز محقق نخواهد شد، توجه کردید؟ اگر بهتون عمر تا اون وقت بده، فقط برید سجده شکر بکنید که خدا شما را در خانه شیعه به دنیا آورده. ما هیچ کدوممون شیعه نشدیم، شیعه به دنیا آمدیم. این که دنبال ائمه خدا بروید، مزخرفاتی که ساختند و پرداختند، اونا که نخواستن دنبال علی ابن ابی طالب بروند، خواستن سر از زیر بار فرمان علی در بیارن بیرون. فرمان علی فرمان خداست. نهج البلاغه را ببینید و نحوه معرفی خدا را توسط امیرالمؤمنین در اونجا مشاهده بکنید. با این مزخرفاتی که عرفای دروغین عنوانش کردن اصلا با هم مشابهت نداره. هرگز نمیتوان بین حرفای این آقایون ابن عربی و دیگران و حرفای قرآن و روایات هرگز نمیتوان تطابق برقرار کرد. هرگز. سبحان من اظهر الاشیاء و هو عینا، تو فتوحات مکیش میگه. سبحانن چه معنا میده اینجا؟ منزه از چی منزه؟ خدایی که همه اشیاء رو ایجاد کرد و هو عینها، خودش هم عین همون اشیاست. مدفوع سگ العیاذ و بالله جز اشیاست. خدا ایجادش کرده، خودشم همونه. آخه این میشه اینجوری دوست داشت. سبحان الله اما یشرکون. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. سبحان الله اما یشرکون. چه آیاتی سینا. چطور میشه عظمت قرآن رو توصیف کرد در همین قسمت؟ رفتن راه دیگری. حال به هر حال، امام صادق، امام رضا علیه السلام، قربون هر دوشون برم، فرمودن خدا رو لطیف میخوانیم. به خاطر خلقت موجودات بسیار خرد و ریز مثل مورچه، مثل پشه، و بعد از اونا ریزتر بازم. الله اکبر، انقدر ریزن موجوداتی خدا خلق کرده بعضشون که با چشم دیده نمیشون، یعنی میکروب ها، یعنی موجودات تکسلولی داخل آب دیده نمیشون. انقدر ریز و خوردند که از شدت خرد و ریزی نرشون از مادهشون و والدشون از مولود شناخته نمیشه. میکروسکوپ رو 100 سال بیشتر تجدید نکردن. از که امام رضا گذاشته مقابلش میکروسکوپ داره نگاه میکنه. داره اون رو میگه. هو اللطیف الخبیر. به خاطر موجودات خرد، موجودات بسیار ریز اینجاست. این آیات قرآن در زمینه توحیدن که یه مقداری براتون گفتیم، خیلی زیاد نوشته بودم، خیلی زیاد. قدرت داره خدای متعال، خدای متعال علم دارد، علیمه، خبیره، عزیزه، عزیز یعنی قدرتمند، قدیر هست، و تمام صفاتی قرآن کریم داره بیانش میکنه. وقتی انسان میخواند اون وقت توجه پیدا میکنه که فرق توحیدی که قرآن میگوید با دیگر ادیانی که به ظاهر آسمانی هستند و نیستند واقعا درون چقدر زمین تا آسمونه، بین خدایی که قرآن کریم بیان میکنه برامون با خدایی که عرفای دروغین ساختن با همدیگه چقدر تفاوت وجود داره. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. بریم در خانه بزرگواری که هرچه داریم از اوست، هرچه داریم از اوست. حسین در راه خدا هرچه داشت داد، خدا هم در برابر به او هرچه خواست دادش، هرچه خواست دادش. بریم در خونش بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين و على علي بن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. در داستان کربلا بعد از خاتمه عاشورا دو نفر نقش عمده رو بازی کردند، اول زینب کبری سلام الله علیها و بعد سید الساجدین و زین العابدین علی ابن الحسین علیهم الصلاة والسلام. شجاعت های امام سجاد امشب یادم رفت، اگر زنده مانده فردا شب چند جمله در این ارتباط انشاءالله براتون سخن خواهم گفت. شجاعت های بزرگوار و بالاخص آن چرا که به عنوان سخنرانی ایراد فرمود. به هر حال اینها رو برداشتند. راوی میگه دیدم جوانی در میان اسرا هست که زنجیر به گردنش بسته، پستن آن گونه که از محل استکاک زنجیر با گردن خون روان هست. جوان برای اینکه خودشو معرفی کنه برای مردم کوفه شروع کرد سخن گفتن. میدونید چه گفت؟ یا امت الساو لا سقيا لربعكم يا أمة لم ترى جدنا فينا لو أننا ورسول الله يجمعنا يوم القيامة ما كنتم تقولين. ما میگه ای مردم بر ای کوفیان بی وفا که برای بابای من نامانه بشدیمی اما وقتی آمد یاریش نگردی ای مردم بر چرا مراد جدمون پیغمبر را مگه پیغمبر برای شما زحمت نکشیده بود در مورد بچه‌اش نکردی ای مردم بد ای مردم بی وفا و عهد شکن وقتی روز قیامت بیاید خدا ما و شما و پیغمبر رو با هم جمع کنه جواب پیغمبر رو چه خواهید داد که با بچه‌های تو چه کردی تو سیرونا علی الاقطاب جاریتا که اننا لم نشید فیکم الدینا مردم بد ما رو سوار شترهای بی جهاز کرد از محل استکاک پاهای من با بدن شتر خون جاری بود ای مردم به من جواب بدهید دینتون رو مدیون که میدانید اگه پیغمبر رو میدونید آیا جواب زحمات پیغمبر امین بود لعنت الله للقوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون طبق معمول عشقتنا خوش نكنيد نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم 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 العز الأجل الأكرم إلهي بدم المظلوم بدم المظلوم بدم المظلوم وبحق سيدنا ومولانا علي بن الحسين سيد الساجدين وبحق سيدنا ومولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري يا الله